صلح اجتماعی به معنای ایجاد اتاق فکری با جمعی از اقشار مختلف جامعه، رعایت حقوق بشری، احترام بر کرامت انسانی، ایجاد جهت‌های مختلف برای تأمین امنیت اجتماعی، کاری و محیط زیستی، همدیگرپذیری، جلوگیری از خشونت‌های روحی و جسمی، آزاد زیستن و احترام گذاشتن به اقشار مختلف جامعه است. صلح اجتماعی راه برای حفظ زندگی اجتماعی دور از درگیری‌های درون گروهی است. توجه به صلح اجتماعی که از اهداف سیاست‌های اجتماعی است که راه حل‌های صلح‌آمیز برای اختلافات و درگیری‌هایی که ممکن است ناشی از اختلافات و تنش‌های اجتماعی در میان بخش‌های مختلف جامعه ملی و بین‌المللی باشد را ارائه می‌دهد. تلاش جامعه شناسی صلح نیز تولید دانش اجتماعی صلح در جهت بهبود و پیشرفت جامعه است. در این راستا مباحث نظری و نظریه‌های جامعه شناسی صلح نیز بر این است که دانش صلح اجتماعی میتواند انسان را با اوضاع دنیای جدید همساز کرده و نگرش‌های مساعدتر و رفتار مسئولانه‌تر را در قالب راهکارهای انطباق با صلح ایجاد نماید. بنابراین ایجاد و گسترش مباحث صلح اجتماعی برای داشتن یک صلح پایدار از محرک‌های اصلی فرایند صلح‌سازی محسوب می‌شود. با توجه به مثمریت شاخص‌های اجتماعی در روند صلح‌سازی، صلح اجتماعی میتواند که نقش بارز با آوردن صلح در یک جامعه که دارای اقوام مختلف است ایفا نماید. محور بحث امروز ما در پادکست کرامت انسانی آموزش صلح اجتماعی است. ما چطور و چگونه میتوانیم صلح اجتماعی را آموزش دهیم؟ سلام و درود به شما اشتراک کننده ها، بیننده ها و شنونده های پادکست کرامت انسانی. با امید صحتمندی و سلامتی شما خرسند هستیم که در یکی دیگری از برنامه‌های پادکست کرامت انسانی در رابطه با یک موضوع بسیار مهم و اساسی بحث و گفتگو خواهیم کرد. در برنامه امروز مهمان خیلی عزیز و گرامی من دکتر سریا پیکان استاد دانشگاه هستند که پیرامون آموزش صلح اجتماعی، ضرورت‌ها و راهبردها بحث خواهیم کرد. جناب دکتر سلام و تشکر از شما که فرصت گذاشتین به پادکست کرامت انسانی. اجازه بدین که در گام نخست از شما بپرسم که به نظر شما صلح اجتماعی چی است؟
سلام و درود خدمت شما جناب فرزان صاحب و همکاران نهایت عزیز و گرامی شما و شنوندگان نهایت محترم. بسیار زیاد خرسند هستم که در پادکست کرامت انسانی اشتراک میکنم و نظریات خود را خدمت شما به اشتراک میگذارم. اما طوری که از نام پادکست معلوم است کرامت انسانی، حال ببینیم که کرامت انسانی در کدام حالت میتونه که رعایت شود و چگونه احترام به انسان قائل خواهد شد. در قدم اول در اینجا شما از صلح اجتماعی بحث کردید. قبل از همه باید ما بدانیم که صلح چیست و چگونه صلح اجتماعی را ایجاد کنیم و باز بدانیم که عدالت اجتماعی چیست و چگونه به وجود می آید، شاخصه هایی که عدالت اجتماعی را به بار می آورد چیست. قسم علما و دانشمندا میگن صلح عبارت از عدم جنگ، درگیری مسلحانه، عدم خشونت میان افراد، گروه ها و کشورهاست. در همچک حالت کشورها و افراد در امنیت و امزیستی با هم می توانند زیست کنند. در این حالت تهدید و خشونت وجود نمی داشته باشد. در شرایطی که صلح حاکم است، عدالت اجتماعی و برابری، حقوق بشر، توسعه پایدار و حل مسالمت آمیز منازعات نیز وجود می داشته باشد. پس وقتی گفتیم عدالت اجتماعی و برابری، عدالت اجتماعی این مقوله حکم می کنه که فرصت ها و منابع و حقوق در جامعه برابر باشد. یعنی افراد جامعه از حقوق مساوی برخوردار باشد. در این نوع عدالت همه افراد فارغ از جنسیت، نژاد، مذهب، وضعیت اقتصادی، قومیت با هم یک جا زیست می کنند و به شرایط منصفانه و عادلانه دسترسی پیدا می کنند و دسترسی می داشته باشند. صرف نظر از همه مسائلی که گفته شد و این عدالت اجتماعی به اصل برابری، انصاف و رفع نابرابری های ساختاری در جامعه تاکید می کند. وقتی که اصل برابری در یک جامعه حکم فرما بود، عدالت حاکم شد، نابرابری ها از بین رفت، ساختارها به گونه آماده شد که در اونجا برابری و عدالت رعایت شود، در این صورت ما میتونیم بگوییم که عدالت اجتماعی حکم فرماست. و این عدالت اجتماعی شاخصه های زیل را میداشته باشد. مثلا میتونیم بگوییم که برابری در مورد آموزش، همه باید با آموزش دسترسی پیدا کنند. همه باید مکتب داشته باشند. در قریه، قرا، در همه جا انسان‌هایی که زیست دارند باید با آموزش دسترسی پیدا بکنند. تبعیض در برابر آموزش نباید وجود داشته باشد. تبعیض باید رفع شود. از لحاظ قومی، نژادی، جنسیتی، مذهبی در همه حالت نباید تبعیض وجود داشته باشد. پس افراد جامعه وقتی که بدانند در اینجا تبعیض وجود نداره، مطمئنند که خود اینا مسئول احساس میکنند و میفهمند که حقوق مساوی دارند. از حقوق اقلیت ها در امچو جامعه که اقلیت ها زیست داره و اقوام متعدد در اونجا زندگی میکنه و گروه های محروم وجود داره باید حمایت صورت بگیره. گروه ها و اقلیت ها نباید نادیده گرفته شوند و حقوقشان باید بر مبنای قوانینی که عدالت در اون نهفته باشد تنظیم شوند. همه باید از حقوق مساوی بر مبنای قانون برخوردار باشند و مستفید شوند از حقوق خود. شاخصه دیگه بسیار مهمه که باید سر از او تاکید شود و مبارزه با فقر و نابرابری اقتصادی هست. بسیار مهم است. باید منابع اقتصادی، مخصوصا منابع عمومی، برای همه مساویانه در نظر گرفته شود. اقتصاد در کل باید رشد کنه و مردم زندگی بهتر از لحاظ اقتصادی پیدا بکنه. به نظر من اگر اقتصاد یک جامعه رشد کنه، توسعه پیدا بکنه، زندگی مردم مطابق خواستشان عادی شوه و بتانن به زندگی خود به شکل نرمال پیش برند، زندگی روزمره را آماده کرده بتانن، در این صورت مشکل که در جامعه به وجود می آید یا خشونت هایی که وجود داره آهسته آهسته کاهش پیدا می کنه. دیگر مردم در برابر کسانی که مانی حقوقشان شده و اقتصاد مساویانه توزیع نکرده قرار نمی گیرند و به زندگی بسیار عادی و سلامیز خود ادامه می دن. مثلا ما اگر ببینیم که از لحاظ صحی همه دسترسی به نهادهای صحی دارند و مشکل صحی از اینا حل میشه، یا از لحاظ کار ایجاد کار صورت میگیره و مردم کار به وجود میآید و مردم دسترسی پیدا میکنه تا از این طریق بتوانند زندگی خود را پیش ببرند، اینجاست که دیگر منازعه وجود نمیداشته، منازعه کاهش پیدا میکنه و آهسته آهسته زندگی صلح‌آمیز و عدالت اجتماعی جای خود به وجود میره. تفاوت هایی که از لحاظ اقتصادی در زندگی وجود می داشته باشه و یا تفاوت هایی که از لحاظ دسترسی به نهادهای عامه وجود می داشته باشه، باز از این لحاظ خشونت ها بیشتر میشه، فساد ایجاد میشه و منازعات به وجود میاد. اینها همه کمک میکنن تا عدالت اجتماعی به وجود بیاد و نابرابری ها از بین بره، سطح زندگی در این حالت رشد کنه. صلح اجتماعی چیست؟ صلح اجتماعی خودش به وضعیت گفته میشه که در او جامعه همزیستی مسالمت‌آمیز، همکاری بین اعضای مختلف جامعه، حفظ امنیت و آرامش اجتماعی، اینا همه ایجاد شوند و به وجود بیان و مردم به این همه مسائل، همزیستی مسالمت‌آمیز، همکاری بین اعضای مختلف جامعه و امنیت و آرامش دست بیافتند. صلح اجتماعی شامل روابط عادلانه، تفاهم متقابل، احترام به حقوق همه اتباع جامعه می باشد. صلح اجتماعی دارای ویژگی های نیست می باشد که این ویژگی ها می تانه عدم خشونت و تعارض های شدید در جامعه که باید خشونت از بین بره، همچنان گفتگوهای سازنده بین گروه های مختلف و طرف های منازعه. اگر در جامعه منازعه وجود داره باید گفتگو صورت بگیره، به معنای عزیز که مذاکره صورت بگیره تا ای که حل مسالمت آمیز منازعات به وجود بیاید. همبستگی اجتماعی تقویت پیدا بکنه، همکاری بین افراد و گروه ها به وجود بیاید، احترام به حقوق بشر و قاعده های بشری صورت بگیره و آزادی های افراد جامعه و اعضای جامعه احترام شود. نه به معنای عزیز که ما هر گونه حرکت آزادی بگوییم، آزادی هایی که در اوج خواست اجتماعی، خواست حقوقی افراد جامعه نهفته می باشد. مثلا افراد جامعه حق دارند که اعتصاب بکنند تا به حقوق خود برسانند. حق دارند که تظاهرات مسالمت آمیز بکنند و این خواستشان است. این آزادی ها داده شد. بیان بکنند مشکلات خود. اینها آزادی هایی هستند که از این طریق می تانه افراد جامعه به حقوق خود و به حق اجتماعی خود برسند. مهمتر از همه ساختارهای اجتماعی عادلانه و برابر در نظر گرفته شود. اینا خود میتونن که از درگیری ها و منازعات جلوگیری بکنن.
بسیار تشکر، نکات بسیار کلیدی و ارزشمند ارائه کردین. بیاین سر از این تمرکز کنیم که با آموزش صلح اجتماعی چقدر نیاز وجود داره، به ویژه در جامعه که بحران تجربه کرده، به ویژه جامعه که جنگ تجربه کرده، به ویژه جامعه که درگیری های مسلحانه را تجربه کرده و به ویژه جامعه که هنوز مفهوم و معنای درستی از صلح اجتماعی ندارند. به نظر شما برای این نوع جامعه چقدر ما با آموزش صلح اجتماعی نیاز داریم؟
اما طور که گفته شد قبلا، صلح اجتماعی یک ضرورت است و شما می خواهید که باید آموزش صورت بگیرد. بسیار نیاز است که چگونه باید ما صلح اجتماعی را بیاموزیم و از خشونت ها جلوگیری کنیم. قبلا گفته شد که باید همبستگی، در قدم اول همبستگی جامعه را باید ما تقویه کنیم. این بسیار مهم است که جامعه با هم دیگر همکاری بکنه و تنش‌های قومی و زبانی و نژادی را گفتیم که کاهش پیدا بکنه. مهمتر از همه طریقه‌هایی که جامعه تونستن به یه هدف خود برسن و آموزش دیدن و تونستن که منازعات خود حل بکنن، گفتگو و سازش بود که ایره باید آموزش بدیم. ما تحمل بکنیم، تحمل پذیری داشته باشیم، گوش کنیم، بشنویم و حرف بزنیم. اینجاست که ما میتونیم که آموزش پیدا بکنیم. جنبش های صلح‌آمیز از این طریق تانستن که موفق شوند و دیدگاه های یکدیگر احترام بکنیم. اما طور که گفتیم شنیده شود دیدگاه ها، ولو که دیدگاه ها در برابر همدیگر قرار بگیره، ولی شنیده شود، احترام شود، مذاکره صورت بگیره. این بسیار مهم است. میانجیگری قبول بکنیم. اگر خود ما نمیتونیم، اگر دو گروه وجود داره یا گروه ها وجود داره، لازم است که میانجیگری صورت بگیره تا بتونیم ما یاد بگیریم که چگونه صلح را به وجود بیاریم. سازش بکنیم، ریشه های اختلاف را جستجو بکنیم. در کجاست اختلاف ما؟ چطوری اختلاف به وجود آمده؟ چی ما را به اختلاف کشانده؟ این بسیار مهم است. اینجاست که آموزش صورت میگیره. وقتی که ما در عمق قضایا داخل شدیم، ریشه یابی کردیم، در این صورت است که ما حل قضیه را هم پیدا کرده میتونیم. من میتونم مثال های بسیار مهم را برای شما بدم که یعنی این اختلافات و نابرابری ها، یعنی صلح اجتماعی در بسیار جوامع وجود داشته. بسیار مثال ها را باید ما مطالعه کنیم، ببینیم و بر مبنای از او که چطور این وفق میکنه در جامعه ما، بر مبنای از او ما بتونیم که حرکت بکنیم، یاد بگیریم. مثلا من مثال میدم، جنبش حقوق مدنی در امریکا در سالهای 1960، شخصی به نام مارتین لوتر کینگ بلند شد و یکی از مهمترین جنبش ها را در حرکت آورد. جنبش مدنی بود و در این جنبش روش غیر خشونت آمیز، مانند تظاهرات که قبلا گفتم، تظاهرات مسالمت آمیز، سخنرانی های عمومی به خاطر مبارزه بر علیه نژاد پرستی صورت گرفت و تبعیض نژادی را از بین برد و تانستن که در اینجا قوانین مدنی 1960 مثل قانون حقوق مدنی را و همچنان قانون حق رای در سال 1965 طرح و دیزاین کردن و از او استفاده کردن و بهترین حقوق مدنی بر اقلیت‌های جامعه امریکا با وجود آمد. یا بیاییم ایره مطالعه کنیم و ببینیم و اینجا یک گروپ باید ایجاد شود، مثل همطور که شما پادکست ایجاد کردیم، اینجا بسیار زیاد دقت شود که ما چطور میتونیم استفاده کنیم از همچو روش ها و حرکت ها. این خودش آموزش است. و یا ما ببینیم که آپارتاید در افریقای جنوبی در سال 1990 وقتی که نلسن ماندیلا بلند میشه و مبارزه را آغاز میکنه و یک رهبر صلح خواه میباشه و روش مذاکره را، گفتگو را، ای بسیار زیاد پیش میگیره. در اینجاست که حتی فشارهای بین المللی هم در اینجا موفق میباشه. نظام ناعادلانه که در اونجا وجود داره پایان پیدا میکنه و افریقای جنوبی با ایجاد دولت چند نژادی به شکل دموکراتیک به صلح میرسه. ماندیلا اولین رئیس جمهوری می باشد، البته از مردم سیاه‌پوست که در اینجا انتخاب می شه. شما ببینید که در سال 1998 در کشور ایرلند شمالی در اونجا بسیار منازعات می باشد. بسیار طولانی، سالهای طولانی دو گروه مذهبی با هم جنگ می کنند و ریشه منازع در مذهب است. من پیشتر گفتم که ریشه های اختلاف ها باید مطالعه کنیم. در اینجا می بینید که ریشه های مذهبی وجود دارد. مثلا کاتولیکا و پروتستان ها بین هم اختلافات بسیار شدید می داشته باشند و به همکاری و میانجیگری کشورها با هم توافق می کنند. یک جمعه را به نام جمعه نیک نام می مانند در سال 1998 و امضا می کنند توافق نامه را و می تانند که به همکاری سیاسی بر مبنای توافق نامه اینا کارش رو بکنند. یعنی توافقات بین گروه های مختلف مذاهب مختلف، اقوام مختلف میتونه که مناظره به پایان بیاره و ما را یاد میده که ما مطالعه کنیم این مسائل. بیاین بریم مهاتما گاندی را ببینیم. فلسفه مقاومت از این چیگونه بوده؟ ای هم مبارزش بدون خشونت بود و هیچگاه دست به سلاح نبردن. فقط نافرمانی های مدنی، تظاهرات مسالمت آمیز، اعتصابات. مثلا وقتی که معدن نمک در اونجا استعمار بریتانیا به نفع خود استفاده میکرد، یک مثال کوچکش است. و این مردم دمو آفتاب گرم و سوزان حرکت داد و مردم تظاهرات شروع کردن. با وجودی که لط و کوف شدن، فشار دیدن، ولی اجازه ندادن که نمکشان به خارج از کشور انتقال شود و قیمت نمک بالا بره و مردم استفاده کردن ندادن. یک مثال کوچک است. به همین شکل مبارزات مسالمت آمیز از اینا باعث از این شد که در سال 1947 اینا به استقلال خود برسن در برابر استعمار بزرگ امریکا. یعنی راه های وجود داره که ما بیاموزیم و از این طریق به سال برسیم. بیاین در لهستان بریم. در 1989 حاکمیت کمونیستی در لهستان حاکم بود و اینا تا این وقت مردم مبارزه کردن، در 1989 ایره پایان دادن. اینجا جنبش های کارگری به وجود آمد و این جنبش کارگری توانست که به حقوق حقای خود برسه و حکومت کمونیستی وقت اینا نافرمانی کردن و از بین بردن. کولومبیا را شما، ما شما همه نزدیکتر به 2016 ببینیم که به توافق خود رسید. چطور رسید؟ اینجا فارک ها اونم گروپی که بسیار زیاد در برابر حکومت قرار گرفته بودن و 50 سال جنگیدن. بسیار ساده نیست، مثل کشور ما که جنگ بیشتر از 40 سال دوام کرد بین گروه های متعدد و صلح به وجود آمد. اینجا هم 50 سال جنگ داخلی ادامه پیدا کرد. بالاخره سازمان ملل متحد از صلاحیت های خود استفاده کرد مطابق به حقوق بین الملل که شما مطالعه کردین. یکی از شیوه های که باید ما به صلح برسیم میانجیگری هست. سازمان ملل متحد میانجیگر شد، مطالعه کرد ریشه های مناظره و در نتیجه به توافق دست یافتن، امضا کردن و جنگ پایان یافت. شما میدونید که در رواندا هم نسل کشی ادامه داشت و این نسل کشی قابل تحمل نبود. دولت و مردم تلاش کردند یک صلح باید به وجود بیاید که تا نسل کشی از بین بره. یکی از این تلاش ها چی بود؟ اینا محاکم محلی را ایجاد کردند. مردم خودشان محاکم محلی را ایجاد کردند و تلاش کردند کسایی که عامل نسل کشی هست باید به محکمه مردمی واگذاشته شود و به این طریق تونستند که خشونت پایان بدهند. در سال 2016 موضوع مهم دیگه که صورت گرفت ایتوپیا و اریتریا را میگیریم که در اینجا صدر اعظم ایتوپیا تونست توافقنامه را با اریتریا امضا بکنه و منازعه را به پایان بره. یعنی ما ده ها مثال در سطح دنیا داریم نشان میده که ما از این روش ها استفاده بکنیم و افغانستان هم میتونه که به این شاخصه ها مراجعه بکنه و به شاخصه های آموزش اجتماعی برسه و ما بتانیم که به صلح پایدار، توسعه اقتصادی و امزیستی مسالمت آمیز دسترسی پیدا بکنیم. امکان ازی یعنی بدون سلاح هم وجود داشته در جهانی که در اوج سلاح وجود داره، در جهانی که میتونستن از سلاح استفاده بکنن. ولی ما آل نزدیکتر میریم به پاکستان. شما دیدین که جنبش پشتونها دوباره مبارزات خود آغاز کردن. اونا خواستشانی هست که قانون اصلاح شود، زبانشان رسمیت پیدا بکنه در پاکستان، حقوق سیاسیشان نهادینه شود بیشتر در قانون. مثلا خواست های اینا دارن که این به همین شکل این جنبش ها به شکل مسالمت آمیز در هر جا. افغانستان هم میتونه که چنین جنبش های را راه بندازه.
جناب دکتر، شما از نکات بسیار ارزشمند و از معاهدات بسیار تاثیرگذار و مؤثر بین المللی یاد کردین در را که به عنوان آموزش صلح اجتماعی میتواند برای جوامع که در بحران هستند و یا در حال عبور از بحران هستند امید واقع شود. بیاین سر از این نکته بحث کنیم که جامعه مثل افغانستان که متاسفانه آموزش صلح اجتماعی را با کمبودات و چالش ها و موانع مواجه است، به نظر شما در اینجا عمدترین چالش در برابر آموزش صلح اجتماعی در چی هست؟ به نظر شما عمدترین چالش ها و اساسی ترین چالش ها که نمیگذارد صلح اجتماعی آموزش داده شود و یا این آموزش به عنوان یک راهکار اساسی برای عبور از بحران استفاده شود، به نظر شما این چالش ها و موانع و محدودیت ها چی خواهد بود و چی هست؟
افغانستان کشور عزیز ما با تنوع قومی، مذهبی، سیاسی شکل گرفته. موفقیت و رسیدن به صلح اجتماعی یا آموزش صلح اجتماعی و سیاسی ارتباط به عوامل مختلف دارد. در اینجا چند چالش را باید توجه بکنیم و با او باید دقت شوه کار صورت بگیره. اول خو کشوری که در اینجا تنوع فرهنگی، زبانی و مذهبی وجود داره، این تنوع باید احترام شود. چگونه احترام شود؟ اینمی تنوعات اگرچه در قوانین گذشته نهادی نشده، باید جدی نهادی نشود و عملا استفاده شود. احترام به تنوع فرهنگی، زبانی و مذهبی اینمی خودش نقطه قوت است. یک مسئله که باید همکاری مهم دیگه که در جسورت بگیره، اقوام بین هم باید همکار شوند. البته نه سران معامله گر. شما دیدیم که سران اقوام کشور ما را به این حالت کشونید. امروز اقوام با هم گرچه در بدنه با هم یک جا هستند. وقتی که توده مردم امروش بر این صحبت بکنید، گپ بزنن، اونا کار میخواین، درس میخواین، تحصیل میخواین، تعلیم میخواین، صحت میخواین، سرک میخواین، آبودی میخواین، خانه میخواین، این چیزا را میخواین. ولی سران از اینمی مردم پاکنیت ما استفاده کردن، هر کدامشان باید نه بگوییم به اینا و به مردم مراجعه شود و به خواست اینی مردم احترام شود. ایره کی میتونه؟ افراد صادق و ملی. ملیگراها باید یک جا شود. ملیگراهایی که دستشان به خیانت ملی دراز نشده، یعنی خیانت ملی نکرده باشند، غلام کشور دیگه نشده باشند، از جای دیگه آموزش دیده و به کشور خود نیامده باشند و در اینجا جنبش های خود عملی نکرده باشند، بر دیگر را خدمت نکرده باشند، مستقلانه و مردم خود دیدگاه ها و خواست مردم خود احترام بگذاره و کار بکنه و دیدگاه های ملی خود عملی بکنه. این بسیار مهم است. و مسئله مهم دیگه که من فکر میکنم، باید ما فرهنگ گفتگو را ترویج بدیم. یک چند وقت قبل وقتی که خواستن که بین حکومت دفاکتو و حکومت جمهوریت یک گفتگو صورت بگیره، آن هم در قطر، و گاهی حکومت نمیتونست که آیت خود روان بکنه و گاهی او جانب حاضر نمیشد، این فرهنگ گفتگو نیست. فرهنگ گفتگو شاخصه های خود می داشته باشه، اهداف انداخته میشه، با وجود از این که تند و تلخ میشن بین هم، باید گفتگو و مذاکره صورت بگیره و به یک نقطه اساسی برسه، و نقطه که اونجا نفع مردم باشه، نه نفع گروه ها، نه نفع حاکم. این مسئله بسیار مهم است. این فرهنگ گفتگو باید عادلانه و صلح‌آمیز صورت بگیره و تحمل و عفو بین هر دو گروه یا جناح ها به وجود بیاد. این فرایند میتونه که ما را به آشتی و باسازی نزدیک بسازه. و مهمتر از همه اعتماد. این اعتماد ما باید، ما اعتماد خود از دست دادیم. فعلا گروه هایی که در سر قدرت بودند و هستند، اینا اعتماد بین مردم ندارن. مردم صادقانه خاموش هستند. و در گذشته هم مردم توانایی از این نداشت که صدا بلند بکنه، سرکوب میشد. چگونه اعتماد پیدا بکنیم بین مردم که مردم ملیگراها را قبول بکنن، افرادی که مثل شما آموزش صلح را میده با اینا اعتماد بکنن؟ اینا کلش از طریقه های گفتگو میتونه بین گروه ها اعتماد ایجاد شود. ما باید سیاست خارجی مستقله که در گذشته ها هم مستقل نبوده، سیاست ما آل هم سیاست خارجی نداریم، نهادی نشده، این بسیار مهم است. این باید تقویت کنیم. ما تقویت چی بکنیم؟ دیپلماسی منطقوی را ایجاد بکنیم و این دیپلماسی بر مبنای منافع کشورها و منافع ملی ما صورت بگیره، نه یکی یک جانبه باشه. این بسیار مهم است. اگر ما دیپلماسی منطقوی را ایجاد میکنیم و در اونجا مردم افغانستان نفع خود نداره، نفع نمیبره، پس او دیپلماسی اصلا عملی نیست و ما نتونستیم با آموزش اصل برسیم. مداخلات بیرونی را باید ما دیگه بیشتر از اجازه ندیم. این بسیار مهم است. کشورهایی که به این هدف نائل آمدن، شما ببینین وقتی که چین به استقلال خود میرسه، حکومت خود اعلان میکنه 30 سال بسیاری از کشورهای غربی نمیشناسش. وقتی که نمیشناسه، او کار خود میکنه در داخل. مداخلات بیرونی را قسمی که وضعیت کشور از او را خراب بکنه اجازه نمیده. و به این شکل او میتونه که اقتصاد خود در داخل کشور با کشورهای دیگه که باید در روابط می باشه تقویه میکنه و رشد میده و استفاده میکنه. امروز چین میبینیم که ابر قدرتترین کشور دنیا در سطح اقتصادی هست و با بزرگترین کشورهای جهان میبینیم که شاخ به شاخ است. و گفتگوهای داخلی باید بیشتر تقویه شود. در داخل افغانستان بسیار مهم است. ما در بیرون از افغانستان گپ های داریم، مثلا گروه ها شکل گرفته، سازمان ها، نهاد ها، آل هر سنگ بالا کنین یک نهاد از اونجا سر بلند میکنه. در بیرون آنقدر این عملی نیست. درست است که ما بگویم که عامل خارجی هم نقش داره، ولی از دیدگاه من و من شخصم که بسیار در اون گراه هستم، عامل داخلی بسیار مهم است. ما باید بین مردم خود صحبت بکنیم، با مردم خود. خود قدرتی که فعلا در اونجا حاکم هست، ای باید سیاست های خود تغییر بده و با مردم تفهیم بکنیم که خواست مردم باید اینا قبول بکنه. این بسیار مهم است. مردم آگاه شوه، بیداری مردم بسیار مهم است. مردم حق خود بشناسه، حقوق خود بشناسه و کسی که در برابرش تبعیض میکنه، کسی که در برابرش عدالت نمیکنه، باید گپ بزنه. خیر است اگر سرکوب هم میشیم و این سرکوب شدنها باعث از این میشه که ما را موفق بسازه.
بسیار تشکر جناب دکتر، به نکات مهم اشاره کردین. بیاین اگر بالای نقش ها صحبت کنیم، در قسمت آموزش صلح اجتماعی به نظر شما نقش مراکز آموزشی، نقش اتاق های فکری، رسانه ها، روشنفکران، نهادهای علمی در ترویج و آموزش صلح اجتماعی چیز به نظر شما؟ آیا این نهادها چه در گذشته و چه در امروز در قسمت آموزش صلح اجتماعی نقش ایفا کردند؟
رسانه ها که یک نهاد بسیار مهم در کشورها هست، یکی از خصوصیات از نوعی باشد باید که مستقلانه عمل بکنه و ای بی‌طرف باشد، طرف نداشته باشد. ای بسیار نقش می داشته باشد و واقعیت های جامعه را آنچه که هست انعکاس بده، که چنانچه رسانه های ما تقریبا اکثریت این کار می کنند و مستقلانه عمل می کنند، در جایی تا سرکوب هم شده. ای بسیار مهم است، نقش بسیار اساسی دارد. نهادهای مدنی در گذشته موفق نبودن، باید اعتراف بکنیم. فقط پروژه می گرفتن و کار را انجام می دادن، ولی برای بیداری مردم، برای از اینکه مردم بفهمانند که حقشان چیست، اونا هم تا حد جفا کردن در حق مردم. به خاطر از اینکه امروز نهاد مدنی در داخل افغانستان موفق نیست و موفق نشد. نهاد مدنی یگانه نهاد می باشه یا نهادهایی می باشه که اونا بالای حکومت ها فشار میارن و می فهمند حکومت ها را که شما در اینجا عدالت نکردید، شما در اینجا صلح نکردین، اینجا حق مردم تلف شده، مردم دسترسی به مکتب و صحت نداره. اینی کارا صورت نگرفت. نهاد مدنی، مثلا ما یک نهاد داشتیم به نام حقوق بشر، یک کمیسیون مستقل بود و جز راپور جمع کردن، راپور جمع کرد که اینجا اینقدر حقوق بشر مثلا تلف شده، ولی بالای حکومت فشار آورده نتونست. فشار میتونست از طریق نهادهای مدنی بیاره، از طریق نهادهای بین المللی بیاره و واضح و ثابت میکرد که در اینجا مثلا جنگ سالارایی که حاکم هستن، حقوق مردم تلف کردن، نسل کشی کردن، اینا هنوز هم در قدرت هستن، عفا شدن و هی نمیتونه که صلح دائمی را به وجود بیاره و چنانچه که ناورد. ما شما دیدیم که نشد، همه حاکم شدن، همه قدرت سی قوه را به دست گرفتن، ولی مردم آرام نشد. نهادهای مدنی نقش اساسی داره و کلید اساسی جامعه را اینا تشکیل میده. اینا هیچگاه موفق نشدن و باید نهادهای مدنی از این طریق کار اساسی خود شروع بکنن. نهادهای مردمی، قسمی که گفتم عدالت مردمی صورت بگیره، نهادهای مردمی دسترسی به عدالت داشته باشن، خود مردم بشینن بگوین که اینمی قانون عادلانه نیست، این حکمی که صورت میگیره عادلانه نیست و این به حق ما جفا هست. مردم باید کمیته های خود شروع بکنن از قریه و قرا. اینا بسیار نقش اساسی دارن. نقش مردم، نقش ملیگیره ها، نقش جامعه مدنی، نقش رسانه در قدم اول بسیار اساسی مهم است.
بسیار تشکر جناب دکتر. به نظر شما آیا نیاز هست برای جامعه مثل افغانستان تا در نصاب تعلیمی و تحصیلی افغانستان آموزش صلح اجتماعی درج گردد و از طریق نصاب تعلیمی و تحصیلی برای جوانان افغانستان هم در مکاتب و هم در پنتون‌ها صلح اجتماعی آموزش داده شود و این بتواند از طریق این آموزش در مکاتب و دانشگاه‌ها برآیند و نتیجه مطلوب و جامعه داشته باشد؟ آیا چقدر نیاز می‌بینید تا این بحث شامل نصاب تعلیمی و تحصیلی شود؟
بسیار مهم است. ما در گذشته هم تا مضمونی را به نام حقوق بشر در پانتون‌ها تقریبا فکر میکنم که همه شمول ساخته بودن یا در بسیاری از فاکولته‌ها تدریس میشد به نام حقوق بشر. و وقتی که مجموعه حقها را تشریح میکنین، یکی از حقها دسترسی به صلح است، حق صلح و حق عدالت و حق زندگی مسالمت آمیز ما داریم. ای در نصاب ها گنجانیده شده بود، ولی چیزی که مهم است برای ما چیست؟ از مکتب باید شروع کرد، چرا که مکتب تهداب اساسی را میگذاره. اطفال از اونجا ذهنشان رشد میکنه. وقتی که کلمه صلح را اولین بار طفل در مکتب میشنوه، وقتی که آموزش صلح از مکتب از صنف شروع میکنه، اینجا او ذهنشین میشه. شما در جامعه دیگه که برین ببینین درس در مکتب چگونه وطن پرستی را چطور برش یاد میدن، وطن را چطور تعریف میکنه، برش بیرقش را برش چگونه معرفی میکنه، و این می بیرق هویتش است، هویت ملیش از اونجا شروع میکنه. وقتی که ما طفل خود از 7 سالگی هویت ملیش را برش، نمادهای ملیش را برش یاد میتام، او دیگه عاشق وطن و عاشق نمادهای ملی خود میشه. او دیگه هیچگاه نمیره که وطن خود خراب کنه و ایران کنه. ما متاسفانه در گذشته ها هم چنین آموزش را به اولاد خود ندادیم و آله هم توجهی در صورت نمیگیره. از هر لحاظی که ما بتانیم اولاد خود آموزش ملی بتیم، وطن پرست تربیه کنیم، صلح را برش یاد بتیم، خشونت را تعریف کنیم که برش مفاد نداره، اونجاست که ما دسترسی به صلح ملی و آموزش خوبتر تقویه کردیم. وقتی مکتب اساس و پایه از آموزش دید، ما به دانشگاه خود به خود با یک مغز آگاه داخل میشیم و اونجا علمن این مسائل تقویه میکنیم و یاد میگیریم. نه تنها به مثلا دانشگاه هایی که علوم اجتماعی و سیاسی میخوانه، باید دکتر هم بفهمه، مثلا انجینیر هم بفهمه، همه کس، اقتصاددان خوب باید بیشتر بفهمه. تا وقتی که او به صلح اجتماعی دسترسی پیدا نکده، چطور میتونه اقتصاد جامعه را تقویه بکنه؟ این بسیار مهم است و باید نصاب ها از اینجا شروع بکنن درس خود.
با توجه به چالش هایی که در جامعه ما شما در فرایند آموزش صلح اجتماعی وجود داره، به نظر شما ما برای آموزش صلح اجتماعی از کجا و چگونه باید آغاز کنیم؟
مردم ما خود در گذشته ها هم میگفتن و یک تعداد باورم ندارن، ما مردم اهل مجلس و جرگه ها هستیم، ما مردمی هستیم که مردمان با نفوذ ملی زیاد داریم در داخل کشور خود، ما مردم هستیم که تجار ملی داریم، تجار ملی باید واقعا ملی فکر بکنه و استادان بسیار خوب در داخل کشور هست، در بیرون از کشور هست. اینجا ما میتونیم که از نفوذ از این مردم استفاده بکنیم و بالای حکومت فعلی که فعلا حکومت دفکتو در اینجا حاکم است، باید سر از اینا نفوذ بکنن، کار بکنن، مخصوصا مردمان با نفوذ، سران قوم، اینا باید بشینن با هم نشست های داشته باشن از در گفتگو. ما کشور اسلامی هستیم که در اینجا دین نقش اساسی داره، دین به شکل که لازم است و در اونجا عدالت تذکر رفته، به همون شکلش کار صورت بگیره، علما و دانشمندان دینی نقش اساسی خود بازی بکنن و با حکومت بر سر قدرت صحبت بکنن، بس بکنن. اگرچه این کارها صورت گرفته، ولی دوامدار صورت بگیره، آنقدر دوامدار صورت بگیره که ناگزیر حکومت مجبور شوه، حرکت‌های جمعی صورت بگیره، جرگه ها صورت بگیرن، هیچ کس کسی را به خاطر خواستش کشته نمیتونه، خشونت آمیز نباشه، بشینن همه مثلا در دانشگاه ها همه محصلین استادا بشینن صحبت بکنن و حکومت نماینده‌اش بخواین بس بکنن، تا آهسته آهسته راه های جستجو شود که ما بتانیم با آموزش صلح اجتماعی برسیم. در غیر از او هر کس به گوشه خود راحت آرام بشینه، وظیفه خود انجام نده، ما نمیتونیم به این معموله که ما داریم دسترسی پیدا بکنیم.
بسیار تشکر جناب دکتر. میخوایم از شما بپرسم که شما دورنمای صلح اجتماعی را در افغانستان چگونه میبینید؟
من بسیار خوشبین هستم به خاطر از اینکه مردم افغانستان از جنگ بسیار خسته است. مردم افغانستان چرا امروز خاموش است؟ به خاطر از اینکه دیگه نمیخواد فرزندش کشته شود، بی دست و بی پا شود. ما شما چقدر معلول داریم، چقدر شهید داریم، چقدر زن بی سرپرست داریم که امروز نانآور خانه نداره، و ما اولاد یتیم داریم که به مکتب رفته نمیتونه، پول مکتب خود نداره. مردم افغانستان جنگ نمیخواد، دیگه نمیخواد که این بدبختی اضافه شود سرش. ما کوشش کنیم که از آنچه که به دسترس داریم به قلب مردم حاکم شویم. مردمی که صلح‌خواه است، مردمی که جنگ نمیخواد، مردمی که میخواد زندگی بکنه، نفس بکشه در او جامعه و وطن خود دوست داره، باید شروع کنیم برایشان. من خوشبین هستم که آموزش صلح اجتماعی از طریق مکتب، از طریق دانشمندان، از طریق دانشگاه ها، از طریق دایر کردن کنفرانس ها، کنفرانس های علمی، من هیچ گاهی ندیدم که در این مدت 3 سال مردم تونسته باشه یک سیمینار صلح اجتماعی را دایر بکنه، یک پادکست صلح اجتماعی را عملی دایر بکنه و مردم جمع بکنه در یا خود دانشگاه ها، فاکولته های حقوق وظیفه دارن این کار را بکنن. اینی کارها صورت نمیگیره. وقتی کارها صورت بگیره، سال اجتماعی خود به خود تحقق پیدا میکنه. بیاین قدم رنجه کنیم، به طرف مردم، به قریه و قرا بریم، مکتب هایشان ببینیم، در مکتب ها هم رایشان صحبت شود، معلمین مکتب ها فعال بسازیم. بیچاره معلم مکتب، زن هایی که بیکار شدن معاش ندارن و معلمین که به مکتب میرن معاش بسیار ناچیز دارن که رفت آمدشان چقدر مشکل است، خانه ندارن. اینا کلش نیاز داره که کار صورت بگیره و خواست مردم همه یک جا شوه، گفته شوه و حکام در هر شرایطی که هستن، هر حاکمی که هست در کشور پاسخ بگویه به مردم. اینجاست که صلح اجتماعی صورت میگیره، باید مردم حرکت بکنن.
بسیار تشکر. با توجه به این که از ابتدا تا فعلا در مورد چیستی آموزش صلح اجتماعی، در مورد مزایا، اهمیت، نقش، ضرورت و مثالهایی که شما از کشورهای مختلف و معاهدات بین‌المللی ارائه کردین بحث کردیم، بیایم که بحث به این جمع کنیم که اگر از شما بخوایم که 4 راهکار عمده و اساسی برای صلح اجتماعی برای افغانستان ارائه کنین، این 4 راهکار عمده و اساسی شما چی خواهد بود تا بتوانیم با استفاده از این 4 راهکار آموزش صلح اجتماعی را در سراسر افغانستان نهادینه بسازیم و بر اساس آموزش صلح اجتماعی ما بر رفاه، صلح پایدار، کشور مترقی، سازندگی و در مجموع بر یک کشور که از هر لحاظ دارای اهمیت و جایگاه در سطح داخل و بیرون باشد داشته باشیم، این 4 راهکار پیشنهادی شما چه خواهد بود؟
از دیدگاه ما گفتگوی ملی صورت بگیره، این بسیار مهم است. نهادهای ملی تقویه شوه، این بسیار مهم است. ما اعتماد ایجاد کنیم بین مردم، این بسیار میتونه ما را موفق بسازه. و عدم مداخله دیگران، اینجاست که تنوع قومی همه را یک جا بکنیم، مداخلات بیرونی ها را جلوش بگیریم، منافع خود و منافع دیگران را تعریف کرده بزنیم. از این طریق ما میتونیم که نقطه قوت را در آموزش صلح پیدا بکنیم.
بسیار تشکر جناب دکتر سریا پیکان، استاد دانشگاه، که فرصت گذاشتین در رابطه با بحث امروز ما که مربوط به آموزش صلح اجتماعی بود، نکته نظریات سازنده و مفید را ارائه کردین. از شما قلبا سپاسگزار هستیم و سپاسگزارم از شما بیننده ها و شنونده های عزیزی که به پادکست کرامت انسانی گوش فرا دادین. مطمئن هستیم که با تفکر جمعی، با رسالت جمعی و با کار جمعی میتوانیم برای آموزش صلح اجتماعی از راه‌ها و روش‌های متعدد مؤثر و مثمر واقع شویم. صلح اجتماعی نیاز بمبرم و اساسی جامعه مثل افغانستان هست. دانشگاه‌ها، اتاق‌های فکری، رسانه‌ها، استادان، دانشمندان، گروه‌های قومی، علمای کرام و همه و همه رسالت جمعی و مشترک داریم تا با استفاده از اندوخته ها، تجارب و دانش خود صلح اجتماعی را در میان مردم آموزش بدیم، تا بتوانیم با استفاده از مزایای آموزش صلح اجتماعی ما سرانجام به صلح پایدار و همیشگی دست پیدا کنیم و افغانستان را بتوانیم در مسیر توسعه پایدار سوق بدیم و افغانستان از جمله کشورهایی شود که برای دائم با خشونت و نزاع ودا بکند و آینده درخشان و مطلوب در راستای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی داشته باشد. جناب دکتر، از حضور شما خیلی سپاس و قدردانی میکنیم. اگر در اخیرم پیام دارین، برنامه در خدمت شماست.
تشکر از شما، از برنامه بسیار بسیار آموزنده شما. بسیار نقش داره برنامه و ما آرزو دارم که افغانستان طریقه هایی که گفته شد از این طریقه ها استفاده بکنن و به زندگی همزیستی و مسالمت‌آمیز خود برسن.
خیلی ها سپاسگزارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار. وقت برای همه شما دوستان و شنونده های پادکست کرامت انسانی خوش. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ELSO در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.